عظیم داود جان رنگونه په همدې سره د خبري مجال هم پای ته ورسېده. زما هم کار سلطان محمد سرور سړي تر غلی او مایکروفون ورته سپارم. سرور صاحب خیر اغلاست.
نوري صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 14 جدی و 3 دسامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان میگوید سرنوشت وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که وظیفه او دیروز مورد تعلیق قرار گرفت، در نتیجه تحقیقات روشن خواهد شد. این نخستین بار است که یک وزیر بر حال کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان با اتهام فساد اداری مورد تعلیق قرار میگیرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن ده‌ها شورشی در چندین ولایت خبر می‌دهد. لوی سارانولی افغانستان تأکید می‌کند که با فساد اداری در هر سطح از حکومت مبارزه خواهد شد. انفجار دیروز در بغداد ده‌ها کشته به جا گذاشت و گروه‌های شورشی در سوریه اواخر دیروز اعلان کردند که به خاطر عدم مراعات آتش‌بس از سوی نیروهای رژیم بشار اسد در 4 روز گذشته، مباحثات جهت اشتراک در مذاکرات صلح را متوقف می‌سازند. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 75 شورشی در جریان 9 عملیات در مناطق مختلف کشور خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، این عملیات در 2 روز گذشته در ولایت‌های لوگر، فاریاب، هرات، خوست و ننگرهار را اندازی شد و در نتیجه شورشان تلفات سنگینی را متحمل شدند. وزارت داخله می افزاید که در این عملیات 9 شورشی دیگر زخمی و 6 تن دیگر دستگیر شدند. در خبرنامه از تلفات احتمالی نیروهای امنیتی افغان چیزی گفته نشده است. لوی سارانولی افغانستان میگوید با فساد در هر سطح از حکومت مبارزه خواهد شد. این اظهارات به دنبال تعلیق کار عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی صورت میگیرد. آصف فیاض، رئیس اطلاعات و ارتباط حامی لوی سارانولی افغانستان، به رادیو آزادی گفت مبارزه با فساد اداری اولویت حکومت وحدت ملی میباشد.
لوی سارانولی و در کل رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد کنند و با ایجاد این مرکز در حقیقت راه را برای به محاکمه کشاندن افراد و اشخاصی که در قضایای کلان فساد اداری دست دارند باز کنند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید آنها منتظر تحقیق هیئت موظف در رابطه با قضیه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میمانند. مقام ها در ارگ ریاست جمهوری میگویند که عبدالرزاق وحیدی با دخیل بودن در موارد از فساد مالی متهم شده است. یک پناهجوی افغان در جرمنی پس از آن که خودسوزی کرد به شفاخانه منتقل شد. این جوان 19 ساله روز دوشنبه در برابر یک فروشگاه لوازم خانه خودش را آتش زد. این حادثه در ایالت جنوبی باواریا رخ داده است. گفته می شود که جوان افغان در چندین ناحیه بدنش سوختگی شدید برداشته و در شفاخانه مورد معالجه قرار دارد. پلیس جرمنی می گوید که انگیزه این حادثه هنوز روشن نیست. در نتیجه انفجار نیرومند دیروز در بغداد، حداقل 35 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. انفجار در منطقه عمدتاً شیعه نشین الصدر در شمال شرق بغداد رخ داد. پلیس عراق میگوید در این حمله از یک موتر مملو از مواد منفجره استفاده شده است. گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. گروه های شورشی در سوریه اواخر دیروز اعلان کردند که به خاطر عدم مراعات آتش‌بس از سوی نیروهای رژیم بشار اسد در 4 روز گذشته، مباحثات جهت اشتراک در مذاکرات صلح را که به میانجیگری روسیه دایر می شود متوقف می سازند. نیروهای رژیم بشار اسد دیروز حملات خود بر شورشیان را در اطراف دمشق و شهر حلب شدت بخشیدند. این نیروها سعی کردند یک منطقه اکمالات آب به پایتخت را زیر تصرف خود درآورند. گروه های شورشی گفتند که هر گونه پیشرفت از سوی نیروهای رژیم و ملیشه‌های مورد حمایت ایران تلاش‌های اثرگیری مذاکرات و آتش بس را از بین خواهد برد. و در نتیجه زد و خوردهای شدید در یک زندان برزیل حداقل 60 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها این زد و خوردها روز یکشنبه در شهر مانهوس در جنگل آمازون رخ داده است. پدرو فلورینسو مسئول این زندان میگوید شاید تعداد تلفات بیشتر باشد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را از رادیو آزادی میشنوین. باشندگان شهر کابل آگاه باشند که امروز از آلودگی هوا در امان هستند که بلندترین درجه حرارت 5 پوینترین صفر، آسمان بارندگی. در هرات امروز آسمان قسمان ابری است و بلندترین درجه حرارت 15 پوینترین صفر. هموطنان ما که در ولایت مزار شریف زندگی میکنند، امروز در این ولایت برف شدید جریان دارد که بلندترین درجه حرارت 19 پوینترین سی. قندهار یگانه ولایت می باشد که در میان شهرهای کشور امروز دارای هوای آفتابی می باشد که بلندترین درجه حرارت 22.7. غزنی همچنان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9.-1. و در بامیان امروز برف شدید می بارد که بلندترین درجه حرارت 13.-11. و فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 11.0 و همچنان در فیض‌آباد امروز برف باریز. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. وقت شما خوش.
ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید سرنوشت وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که وظیفه‌اش به اتهام فساد اداری دیروز مورد تعلیق قرار گرفت، در نتیجه تحقیقات روشن خواهد شد. مقامات امنیتی میگویند در حملات اخیر بر دو مسجد شیعیان در هرات گروه دولت اسلامی یا داعش دست داشته است. شکارچیان و باشندگان ولسوالی پرچمن فرا یک پلنگ کمیاب را زنده گرفتند.
ما آرزو خاص ما از مسئولین محیط زیست فرایی است که این پلنگ به هر قسمی که می شود ایر انتقال بدن، یا به باغ وحش ولایت فرایی را جابجا کنند یا به باغ وحش کابل.
رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال می کنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در اخیر برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می شنویم.
نام جواد است، متعلم صف دهم مکتب عبدالهادی داوی.
خودت چی مصروفیت داری؟ حالی که از مکتب رخصت هستین چی کاروبار میکنین؟
اگر تا پایان برنامه ما را همراهی کنید خواهید شنید که جواد جان در رخصتی چی مصروفیت داره. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید سرنوشت وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به دنبال انجام تحقیقات مشخص خواهد شد. وزارت مخابرات به دنبال تعلیق کار عبدالرزاق وحیدی گفته است که در مورد هر گونه حسابدهی برای اداره های مربوط متعهد است. از سوی دیگر لوی سارنوالی افغانستان اطمینان میدهد که روند مبارزه با فساد اداری در هر رده ای که باشد ادامه خواهد یافت. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید تحقیق از کار عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ادامه خواهد داشت و سپس سرنوشت وی مشخص خواهد شد.
تا زمانی که کار تحقیق توسط هیئت ادامه داره تا ختم نشده باشد وظیفه وزیر مخابرات به تعلق برمانه. ما منتظر تحقیق هیئت هستند.
مقام ها در ارگ ریاست جمهوری گفتند عبدالرزاق وحیدی بر دخیل بودن در موارد از فساد مالی متهم بود. به همین دلیل رئیس جمهور کار وی را تا نتیجه تحقیقات و بررسی ها به تعلیق درآورد. در این میان یاسین سمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید مقام های این وزارت در هر مورد برای اداره های مربوط پاسخگویند و عبدالرزاق وحیدی منتظر نتیجه تحقیق خواهد ماند. با گفته ای آقای صمیم، تعلیق کار وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از سوی لویتران والی پیشنهاد شده است. تا حالا در افغانستان کمتر اتفاق افتاده که کار یک وزیر برحال به خاطر دخیل بودنش در فساد اداری به حالت تعلیق درآید. حکومت افغانستان امسال اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد تا این پدیده را در هر رده‌ای که باشد شناسایی کند. این اداره یافته‌هایش را به لویتنان والی افغانستان می‌فرستد و تصمیم گیری را به همین نهاد قضایی واگذار می‌کند. آصف فیاض، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه لویتنان والی افغانستان، میگوید تلاش حکومت وحدت ملی امین است تا با فساد در هر سطح که باشد مبارزه شود و ریشه های فساد اداری در افغانستان بخشکد.
لویتنان والی با پشتوانی قوانین نافذه افغانستان و مسئولین هیئت رهبری حکومت وحدت ملی، ما این روند را همچنان با پیش میبریم و با سرعت تمام تاریخ بتانیم ریشه های فساده در افغانستان بخوش کنیم.
عبدالرزاق وحیدی از وزیران جوان در کابینه افغانستان بوده است. او 40 سال عمر دارد و در سال 1355 هجری شمسی در کابل به دنیا آمده است. آقای وحیدی در پست های مختلف حکومتی کار کرده و برای مدت در سال 1389 سرپرست وزارت مالیه بوده است. او به تاریخ اول ثور سال 1394 کارش را به حیث وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان آغاز کرد، اما اخیراً از سوی ولسی جرگه افغانستان به خاطر مصرف نکردن بودجه انکشافی سال گذشته این وزارت رأی عدم اعتماد گرفت. به این خاطر شمار از اعضای ولسی جرگه از اقدام دیروز ریاست جمهوری حمایت کردند و گفتند که انتظار دارند روند مبارزه با فساد اداری در هر سطح در افغانستان گسترش یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات وزارت داخله افغانستان می پذیرند که افراد وابسته به گروه داعش در ولایت هرات دست به فعالیت‌های تروریستی زدند. پاسوال نجیب الله امان، رئیس عمومی مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان، میگوید انفجار روز یکشنبه در یک مسجد شیعیان در شهر هرات کار گروه داعش بوده است. در این انفجار یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
در 2 ماه اخیر افراد ناشناس 2 مسجد شیعیان در مرکز شهر هرات را هدف حملات انفجاری قرار دادند. حالا مقامات در وزارت داخله افغانستان میگویند که تحقیقات نشان میدهد که این حملات از سوی افراد وابسته به گروه داعش در هرات صورت گرفته است. نجیب الله امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان، فعالیت گروه داعش در ولایت هرات را میپذیرد، اما تاکید میکند که حکومت افغانستان به خاطر متوقف کردن فعالیت‌های این گروه تروریستی اقداماتی را در نظر گرفته است.
یک شبکه بزرگ زیر نام داعش حادثات اخیر در برابر یک قشر، یک بخش مشخصی از مردم افغانستان برا انداخته، یک سلسله برنامه‌های دولت روی دست داره و انشاءالله بر شما تعهد می‌سپارم که با دقیق شدنش بعد از یک تحقیق دقیق حتما همه رسانه‌ها را در جریان می‌گذاریم.
حملات انفجاری بر مساجد شیعیان در ولایت هرات مردم را نگران کرده است. باشندگان این ولایت میگویند عاملان این حوادث تلاش میکنند تا میان مردمان شیعه و سنی در این ولایت تفرقه ایجاد کنند، اما آنان تاکید دارند که این حملات نمیتواند اختلافات میان اهل تشیع و تسنن را دامن بزند. دکتر مهدی حدید، مسئول بخش امنیتی شورای ولایتی هرات، میگوید این حوادث از سوی کسانی صورت میگیرد که با استخبارات کشورهای بیرونی همکاری میکنند، اما او از کدام کشور خاصی نام نبرد.
خارج از مرز شاید پلان ریزی بشه، ولی در داخل کشور متاسفانه از نیروهای منطقه یا از کسانی که در جرایم جرمی دخیل بودند به خاطر اجرای از این پلان‌ها استفاده میشه. و خواسته ای که ما به عنوان نماینده مردم داریم، خواسته که جامعه تشیع دارن، اینه که همه عوامل باید به اسرع وقت شناسایی بشه.
نخستین فعالیت گروه داعش در افغانستان از ولایت شرقی ننگرهار آغاز شد. اکنون نجیب الله امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله، میگوید افراد وابسته به این گروه در 11 ولایت افغانستان فعالیت دارند.
ماموریت تروریستی برهم زدن است. حالا اینا میتونه در شهر هرات باشه، در شهر کابل باشه و در هر شهر دیگه باشه.
ولایت فرات در همسایگی هرات نخستین ولایت در غرب افغانستان بود که داعش در آن اعلام موجودیت کرده بود. محمد آصف ننگوالی فرا گفت که افراد وابسته به داعش از سوی نیروهای امنیتی از این ولایت بیرون رانده شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از رویدادهای امنیتی اخیر در غرب افغانستان. ساعت استودیو 7:45 صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 می شنوید. از همراهیتان تشکر می کنیم. توجه کنید در این قسمت برنامه به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن ده ها شورشی در چندین ولایت خبر می دهد. لوی سارانوالی افغانستان می گوید با فساد در هر سطح از حکومت مبارزه خواهد شد. یک پناهجوی افغان در جرمنی پس از آن که خودسوزی کرد به شفاخانه انتقال داده شد. انفجار دیروز در بغداد ده ها کشته به جا گذاشت. گروه های شورشی در سوریه اواخر دیروز اعلان کردند که به خاطر عدم مراعات آتش بس از سوی نیروهای رژیم بشار اسد در 4 روز گذشته، مباحثات جهت اشتراک در مذاکرات صلح را که به میانجیگری روسیه دایر می شود متوقف می سازند. و در نتیجه زد و خورد های شدید در یک زندان برزیل حداقل 60 تن کشته شدند. دوستان عزیز، فشرده مهمترین اخبار ساعت را شنیدید و در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم امید مرزبان برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش مفصل به نقش حکومت رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در افغانستان نگاهی انداخته. در گزارش آمده است در فصلهای بهار و تابستان سال 2015 مشاورین اوباما با این سوال درگیر بودند که چگونه افغانستان را باثبات سازند و همزمان هدف نهایی حکومت اوباما را برآورده سازند که بیرون کردن همه سربازان آمریکایی از افغانستان است. به نوشته نیویورک تایمز، سرانجام رئیس جمهور اوباما خود پاسخ این سوال را به مشاورانش ارائه کرد. روزنامه می نویسد در اوایل ماه آگست اوباما جلسه شورای امنیت ملی کشورش را برگزار کرد و در این جلسه از یک حقیقت پرده برداشت. یکی از اشتراک کننده های این جلسه به نیویورک تایمز گفته است که اوباما درباره افغانستان گفت ما دیگر درگیر ملت سازی نیستیم. همین منبع افزوده که به شمول خود باراک اوباما هیچ یکی از اشتراک کننده های نشست باور نداشتند که با این جنگ میتوان افغانستان را به یک کشور دموکراتیک و خودکفا مبدل کرد. جنگی که 14 سال طول کشیده بود، میلیاردها دلار هزینه داشت و بیش از 2000 سرباز آمریکایی در آن کشته شده بودند. به نوشته نیویورک تایمز، اوباما این نکته را هم گفته که تهدید تروریسم واقعی است و آمریکا نمیتواند اجازه دهد که افغانستان دوباره به لانه تروریست ها مبدل شود. در ادامه این گزارش روزنامه نیویورک تایمز آمده است که پس از همین نشست باراک اوباما پروسه خروج سربازان آمریکایی را آهسته تر ساخت و اعلان کرد که هزاران سرباز این کشور تا تاریخ نامعین در افغانستان خواهند ماند. به این ترتیب اوباما روشن ساخت که جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ آمریکا با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری او پایان نخواهد یافت. و اما روزنامه بریتانیایی دیلی میل بالای یک موضوع دیگر مکس کرده. دیلی میل درباره یک سرباز پیشین اردوی بریتانیا نوشته که قصد داشت به طور قاچاقی یک کودک افغان را از یک کمپ مهاجرین فرانسه به بریتانیا ببرد. رابرت لاری، مرد 50 ساله‌ای که قبلا در اردوی بریتانیا خدمت کرده بود، می‌خواست بهار احمدی 4 ساله را از کمپ معروف به جنگل در فرانسه به بریتانیا ببرد. رابرت لاری گفته است اقدام او برای بردن بهار احمدی به بریتانیا منطقی نبود، اما او این کار را به دلایل بشردوستانه و به درخواست پدر این کودک انجام داده است. در نهایت یک محکمه فرانسه رابرت لاری را مجرم شناخت، اما به دلیل هدف بشردوستانه‌ای که در این جرمش نهفته بود جزای او را از حبس تنفیذی به حبس تعلیقی کاهش داد.
مردم و شکارچیان فرا یک پلنگ از نسل پلنگ‌های ناب سفید را که فعلاً در جهان رو به انقراض است، روز گذشته در ولسوالی پرچمند زنده گرفتند. باشندگان فرا می‌گویند که این پلنگ باید به باغ وحش کابل منتقل شود چون نگهداری آن در فرا دشوار است. احمد شاه فطرت با جزئیات بیشتر از فرا گزارش می‌دهد.
باشندگان ولسوالی پشتیمانی ولایت فرا میگویند که پلنگ ناب را در کوههای ولسوالی به اسارت خود درآورده است. عبدالحمید حمید یکتن از بزرگان قومی ولسوالی پشتیمانی ولایت فرا میگوید که این پلنگ بعد از آن توسط مردم محل و مسئولان امنیتی ولسوالی پشتیمانی گرفتار گردید که برخی مردم محل از آن شکایت نمودند. با گفته او پلنگ مذکور در این اواخر گوسفندان و رمه‌های باشندگان ولسوالی پشتیمانی فرا را با تهدیدات جدی روبرو کرده بود. بنان از سوی مردم محل به قفس انداخته شده است. با گفته او این پلنگ از جمله پلنگ‌های ناب است که نسل آن در روی زمین رو به نابودی می‌رود. او می‌افزاید که این پلنگ یک سرمایه است و مردم پرچمن حاضر هستند آن را به دولت تسلیم نموده تا در باغ وحش نگهداری شود.
که پلنگ است و اینا از همه گوسفندای مردم زیاد به این روزا آزار اذیت دیدن از دست اینا و بعدن اینا به قمندانی عارض میشن، با هزاران مشکل این دستگیر میکنن و میارن. و این پلنگ هم یک پلنگ ناب است. این پلنگ ناب یک سرمایه پرچمن و مثلا سرمایه ولایت فرا. ما آرزو خاص ما از مسئولین محیط زیست فرا ای است که این پلنگ به هر قسمی که میشوه ایر انتقال بدن، یا به باغ وحش ولایت فرا ایر جابجا کنن یا به باغ وحش کابل.
در همین حال مثلا محیط زیست ولایت فرا میگویند که این پلنگ فعلا مجروح بوده و تحت تداوی قرار دارد. برکت الله سرپرست ریاست محیط زیست ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که پلنگ مذکور بعد از تداوی به ولایت فرا و یا هم به مرکز کشور انتقال داده خواهد شد.
فعلا هم تحت تداوی است، تداوی مداوا است، چون ما با ولسوال و بعضی راکن تماس داریم. اونا گفته که فعلا وضعیتش خوب است. یک بازو مکمل شکسته بود، یک هم خطا خورده بود یا مچ خورده بود. او که خطا خورده جور شده و پای شکسته او را هم مردم محل اونجا شکسته بنده محلی او را بسته کردن. ضرورت باشه که او را انتقال بتیم، باز ما تدابیر خواهد سنجیدیم او را انتقال میدیم و مرکز فرا یا مرکز کابل.
ولسوالی پرچمن ولایت فرا جمله مناطق کوهستانی ولایت میباشد که در آن بر علاوه پلنگ های ناب حیوانات نایاب دیگر نیز زیست دارند. کارشناسان مربوطه میگویند اگر به این منطقه توجه شود میتواند به عنوان یکی از نقاط مهم سیاحتی در آسیا تبدیل گردد.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش میداد. مدیر حفظ میراث‌های فرهنگی ولایت بغلان میگوید حریم ساحه باستانی جمقلا که در ولسوالی بغلان مرکزی میباشد غصب شده و در حال توزیع به مردم میباشد. اما قماندان میرویس که متهم به غصب و فروش این زمین هاست میگوید که هیچ زمین دولتی را غصب نکرده است. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پلخمری گزارش میدهد.
کریم داد رحیمی مدیر حفظ میراث‌های فرهنگی ولایت بغلان با ابراز نگرانی از این که ده ها جریب زمین حریم ساحه باستانی چمقلا غصب شده است میگوید هر ساحه تاریخی حدود معینی دارد که خرید و فروش، اعمار خانه و ساخت زمین و باغ در آن ممنوع میباشد. او می‌افزاید در حال حاضر بیش از 300 نمره زمین توسط قماندان میرویس که مربوط به حزب اسلامی آقای حکمتیار میباشد غصب شده که اگر دوباره مسترد نشود زیان بزرگی به این ساحه تاریخی وارد میکند.
6-7 ماه میشوه از سقوط یزی دولت توافلی که دوباره مساحره نگرفته که تسلیم داده شود به قطعه 012. دیگه یک تعداد در او ساحه پیدا شده که ساحه حریمی از او را در حال توزیع است. توزیع کرده در مقابل توزیع نمره از مردم پول گرفته. یک ساحه باستانی که زمانی که او تثبیت شود که ساحه باستانی است او به خط حریم 500 متر دور و دوری خط حریم داره.
مدیر حفظ میراث‌های فرهنگی ولایت بغلان از دولت می‌خواهد تا در استرداد این زمین‌ها که در حال توزیع هستند اقدام جدی نماید. و اما ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید این باید از طریق قطع محافظ میراث‌های فرهنگی پیگیری و حفظ شود.
ما شما به تشکیل خود از آبادات تاریخی کشور قطعی به نام 012 تشکیل یافته که جزی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان است که نگهداری آبادات تاریخی ما او توظیف هستند. این را باید قطع 012 را پوسته خود اونجا را توظیف کنه به خاطر نگهداری شد.
من این موضوع را با قماندان میرویس که متهم به غصب همین زمین ها می باشد در میان گذاشتم. او گفت این یک دسیسه هست و هیچ زمین دولتی را غصب نکرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری رویدادهای مهم شرق میانه را دنبال میکنیم. مقام های ترکی میگویند به شناسایی حمله کننده شب سال نو در شهر استانبول نزدیکتر شدند. معاون صدر اعظم ترکیه عصر دوشنبه در یک نشست خبری گفت که نشان انگشت حمله کننده و برخی شواهد دیگر به دست آمده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقام های ترکی میگویند عملیات علیه شورشیان تا هنگامی که تهدیدها بر این کشور پایان مییابد ادامه خواهد یافت. نومان کورتولموس، معاون صدر اعظم ترکیه، روز دوشنبه در یک نشست خبری با اشاره به رویداد شب سال نو در شهر استانبول گفت تروریستی که مرتکب این حمله شد به زودی بازداشت خواهد شد.
8 کشی گوز altındadır ve bu anlamda da
8 تن تا حالا بازداشت شدند. معلومات درباره نشان انگشت و قیافه ظاهری تروریست به دست آمده است. به دنبال این روند کار روی شناسایی وی با سرعت پیش می رود. امیدواریم که ما نه تنها این تروریست را بیابیم، بلکه ارتباط های او را با کسانی که از وی در داخل و بیرون حمایت می کردند پیدا کنیم. گروه داعش مسئولیت حمله بر این کلوب شبانه در استانبول را که حداقل 39 قربانی بر جا گذاشت به عهده گرفته است. این گروه با پخش بیانیه روز دوشنبه گفت یک عسکر خلافت اسلامی حمله را بالای مسیحیان در جریان جشن مرتدشان انجام داد. مقام های ترکی میگویند از میان 39 قربانی حمله شب سال نو در استانبول 24 تنشان خارجی بودند. 69 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند که وضعیت 4 تن آنها تا هنوز وخیم دانسته می شود. واسف شاهین، والی استانبول، میگوید که رویداد شب سال نو در این شهر یک حمله تروریستی بوده است. به گفته شاهین، حمله کننده با خیل قساوت و بی‌رحمی بالای غیر نظامیان بیگناه که از سال نو تجلیل میکردند آتش باری کرد. سلیمان سویلو، وزیر داخلی ترکیه، میگوید گمان میرود حمله کننده لباس سانتا کلاوز یا بابا نویل را که برتن داشت تبدیل کرده و کلوب را با پوشیدن یک لباس دیگر ترک کرده باشد. سویلو وعده داده که این مرد به زودی با تلاش نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت خواهد شد. اردوی ترکیه در برابر داعش در سوریه می جنگد و حمله شب سال نو به باور برخی ها یک انتقام از سوی این گروه بوده است. استانبول، انقره و سایر شهرهای ترکیه در جریان سال 2016 شاهد حملات گوناگون از سوی شورشیان بودند. در 10 دسامبر در نتیجه انفجارهای دو بم در بیرون یک ورزشگاه در استانبول 44 تن کشته شدند و حدود 150 تن دیگر هم زخم برداشتند.
رنگ های زندگی.
نام جواد است، متعلم صنف دهم مکتب عبدالهادی داوی.
خودت چی مصروفیت داری؟ حالا که از مکتب رخصت هستین چی کاروبار میکنین؟
فعلا در جای کار میکنم، رئیس آشپز.
این شغل چطور انتخاب کردی؟
ای از طرف کاکای ما زمجه برام گفتن بیام جای کار کنم. گفتم کورس بگیریم، نمیشه که تنها پدر یا مادر پیسی ما رو بده. خودمون گفتیم کار کنیم و مصرف خودمون تامین کنیم.
ماشاءالله که یعنی خودت کدام کورس رو تعقیب میکنی؟
بله، کورس آذرخش هم هست، یعنی مکتن چهار هستن، کورس آذرخش و کورس کامپیوتر میگیرم. گفتیم
دانشپزی تو کدام روز خوب شور و تند تو گپا نکردی که شاگرد هستی دیگه؟
بله.
تو کدام کارو نکردی که خدا نخواسته لات خورده باشی؟
نه خیر.
چطور علاقه مندی هم داشتی به آشپزی؟
بله، ای خو یک هنر است، هنر بهترین هنر است، انسان یاد داشته باشه.
در خانه هم با مادر جان یعنی کمک میکردی در کارهای خانه؟
بله.
برای سال آینده تانم چیز یعنی درس و اینایش رو تعقیب میکنین، پیش میبری در اوقات بیکاری؟
انشالله.
چطور است مکاتب فعلا برای کسای شاگردایی که یعنی به صنف بالاتر میرن کتاب توزیع میکنن؟
ما خب فعلا در مکتب شبی عبدالهادی سیم، بر ما کتاب داده نمیشه.
برای دیگه شاگردا داده میشه، یعنی بر کسایی که روز میخونن؟
بله، به اونها داده میشه.
خودت یعنی در بخش شبانه هستی؟
بله، ما شبانه.
یوم بنابر ضرورت که دارین؟
بله، از طرف روز کار میکنم.
از ساعت چند تا چند میری در کار و کورس چی وقت تعقیب میکنی؟
ما که صبح کی افتنیم تا 8:30 انگلیسی سه بود، از 8:30 تا 9:30 کامپیوتر است، بود از 9:30 سر کار. و بعد از کار که اومدم به طرف مکتب شپی لیسه میرم عبدالهادی داوی.
آرزو چی است که در آینده بخیر چی شوی؟
آرزو امید است که دکتر یا انجینر از امی شوم. در افغانستان سول باشه، همیشه مردم آرام و خوشبخت باشن و از جنگ دوری کنن.
سلامتی تا میخوایم، موفق باشید.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود.